با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ده شب وقت افغانستان شد. خوش آمدید به این برنامه. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. در آغاز چند خبر فشرده. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که مقام های طالبان حاضر نشدند که در برابر جامعه مدنی در این چارچوب در نشست دوحه حضور یابند. روزمری دی کارلو در پایان نشست سوم دوحه امروز گفت که طالبان با وضاحت شنیدند که نیاز است زنان و جامعه مدنی را در تمامی عرصه‌های زندگی دخیل سازند. با گفته دی کارلو، جامعه مدنی نقش سازنده‌ای در شکل دادن آینده افغانستان دارد. نشست سوم دوحه با حضور نمایندگان بیش از 30 کشور و هیئت طالبان امروز پایان یافت. در این نشست هیچ زن به نمایندگی از افغانستان اشتراک نکرده بود که با واکنش‌های گسترده همراه شد. برنامه جهانی غذا میگوید که در جریان امسال با 24,000 خانواده در افغانستان که از رویدادهای طبیعی آسیب دیدند کمک کرده است. این نهاد امروز در شبکه ایکس توییتر سابق گفت که کمک‌ها برای خودکفایی این خانواده‌ها صورت گرفته تا آنها زیان‌های ناشی از رویدادهای طبیعی را جبران کنند و بتوانند روی پای خودشان ایستاده شوند. ولایت‌های شرقی، شمال شرقی، شمال غربی و غربی افغانستان در نزدیک به 2 ماه گذشته شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌های شدید بودند که در نتیجه صدها تن جان باختند و زیان‌های انگفت مالی به مردم وارد شد. جنگ و بمباران شدید اسرائیل بر شهر شجاعیه در شمال غزه ادامه دارد. ده‌ها هزار فلسطینی مجبور شدند این منطقه را ترک کنند و به محلات ویران شده دیگر پناه ببرند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تایید کرده که نیروهای این کشور درگیر نبرد شدید شدند. اردوی اسرائیل میگوید که در برابر جنگجویان فلسطینی در منطقه جنگ و تونل‌ها عملیات را به اجرا گذاشته. چندین ماه است که مذاکرات برای آتش‌بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های باقی مانده ادامه دارد، اما هیچ پیشرفت حاصل نشده. و کوریای جنوبی میگوید کوریای شمالی امروز 2 راکت بالستیک را آزمایش کرد. یک روز پیشتر از این کوریای شمالی تعهد کرده بود که با تمرینات نظامی مشترک جدید میان آمریکا، کوریای جنوبی و ژاپن پاسخ قوی می‌دهد. بر اساس اعلامیه کوریای جنوبی، راکت اول کوریای شمالی 600 کیلومتر را پیمود و راکت دوم تنها 120 کیلومتر را. کوریای شمالی هر از گاه راکت هایی را به سمت آبهای شرقیش آزمایش می کند. باسم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، روز دوم نشست سوم دوحه هم سپری شد. نماینده های ویژه برای افغانستان در این نشست میان هم و با طالبان گفتگو کردند. چرا نشست دوحه را نمی شود خیلی همشمول و فراگیر دانست؟
به خاطر که از نماینده های مخالفین طالبان و همچنان جامعه مدنی افغانستان و نماینده های زنا در اینجا مشارکت آمتام ندارند.
خواست مردم از نشست سوم دوحه چی بوده؟
مکتب باید اشد ضرورت است که باید بروی دخترها باید خلاص شود.
پایان ضرب الاجل برای پناهجویان افغان در پاکستان.
یکی دو روز قبل در قسمت بیابه اسلام آباد به خانه آمدن، اونجا خانه را تک تک کردن، بلاخره پشتر دروازه و بلاخ آمدن، از راست از ندای ماجبینه بررسی کردن.
وزارت صحت طالبان میگوید که بیماری‌های فصلی میان کودکان افزایش یافته. در نیمه دوم این ساعت بس 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
و باز هم بیشتر گزارش ها و مطالب خبری ما اختصاص دارد به پوشش خبری نشست سوم دوحه. دیدارها در پشت درهای بسته در دوحه پایتخت قطر امروز هم ادامه یافت. نماینده های حدود 30 کشور با هیئت طالبان گفتگو کردند. یکی از مسائل کلیدی که بر نشست سوم دوحه سایه افکنده بود، عدم حضور زنان و نماینده های جامعه مدنی در این نشست بود. فرشته نگاه خبرنگار ایزامی رادیو آزادی به دوحه جزئیات بیشتر دارد.
روزمری دی کارلو معاون سیاسی سنمنچی سازمان ملل متحد در پایان نشست امروز دوحه در یک نشست خبری حضور یافت و نتایج نشست دو روزه به اشتراک هیئت طالبا به رهبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا را با رسانه ها شریک ساخت. او این نشست دو روزه را سازنده خواند و گفت که این روند ادامه می‌یابد، اما به گفته او این نشست به معنی عادی سازی روابط یا به رسمیت شناختن طالبان است.
نشست را که داشتیم بخشی از یک روند است، در حالی که زنان و نماینده‌های جامعه مدنی در دو روز گذشته در جلسه با مقام‌های دیفکتو حضور نداشتند، اما صدای خود را با گوش همه رساندند. جامعه مدنی نقش سازنده در شکل دادن آینده افغانستان دارد. در برگزاری این جلسه با انتخاب دشوار و شاید ناممکن روبرو شدیم. ما راهکارهایی داریم که هدف آن حمایت از این پروسه است. باور ما این بود که مقام‌های دیفکتو و نماینده‌های خاص را برای گفتگوهای مستقیم گرد هم بیاوریم. متاسفانه مقام‌های دیفکتو حاضر نشدند که در مقابل جامعه مدنی در این چارچوب بنشینند، اما آنها با وضاحت شنیدند که نیاز است زنان و جامعه مدنی را در تمام عرصه‌های زندگی دخیل سازند. می‌خواهم تأکید کنم که این نشست و این پروسه به معنای عادی‌سازی روابط و یا به رسمیت شناختن طالبان نیست.
در پاسخ به سوال رادیو آزادی که در عدم حضور نماینده‌های زنان افغان و جامعه مدنی چه تضمین وجود دارد که حکومت طالبان به پیشنهادات سازمان ملل متحد در رابطه با رعایت حقوق زنان و دختران که امروز در جلسه شریک ساخته شده پاسخ مثبت خواهند داد، خانم دکارلو گفت که تمام نماینده‌های کشورها در مورد مسائل مربوط به حقوق زنان بسیار جدی بودند و این موضوع برای افغان‌ها هم جدی است. او گفت که ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد که به شورای امنیت در نوامبر 2023 ارائه شد و تصویب هم شد در این مورد بسیار واضح است. با گفته خانم دکارلو تلاش‌ها در این راستا ادامه می‌یابد. در سوال دیگر رادیو آزادی در مورد که آیا هیئت طالبا در مورد آموزش دختران و زنان تعهد مشخص را ارائه کردن یا نه، خانم دکارلو گفت که این موضوع در بحث‌های نشست سوم دوحه بار مطرح شد و او گفت که این برای غربی‌ها هم نگرانی درجه یک است. خانم دکارلو گفت که چند پیش که در افغانستان بود با مقامات مختلف طالبا، با وزرای مختلف طالبا در این مورد صحبت کرده و گفت که امیدوار است که در این راستا یک عملکرد جدی و یک اقدام مثبت روی دست گرفته شود. قرار است ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا که رهبری هیئت حکومت طالبا را در نشست دوم دوحه داشت تا ساعت دیگر نشست خبری با رسانه ها داشته باشه و نتایج این نشست دو روزه را با رسانه ها او هم شریک بسازه و انتظار میره که فردا نشست آشیایی از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی افغانستان با خانم دکارلو در دوحه انجام شود. هنوز رسماً با رسانه ها شریک ساخته نشده که کیها در نشست آشیایی فردا از نماینده های جامعه مدنی افغانستان و فعالان حقوق بشر اشتراک خواهد کرد و با خانم دکارلو ملاقات خواهند کرد، اما خانم دکارلو گفت که در فهرستشان هم از زنان و مردان شامل هستند که اظهاراتشان بسیار زیاد مهم است و ابراز تأسف کرد که برخی از کسانی که در این نشست دعوت شدند این نشست تحریم کردند. باید بگویم که حبیبه سرابی، زبیده اکبر و نبیله مسلی دعوت برای اشتراک در این نشست آشیایی سازمان ملل متحد رد کردند.
جزئیات تازه از نشست سوم دوحه که امروز پایان یافت، بیشتر بخش این نشست پشت درهای بسته برگزار شد و تا اکنون نتایج آن معلوم نیست. نمایندگان زنان افغانستان از این نشست کاملا دور نگه داشته شدند. با عزیز آریانفر دیپلمات پیشین افغانستان گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که نشست سوم دوحه بانک سازمان ملل متحد گفته بود یک روند و یک پروسه است، برای افغانستان چی دستاورد خواهد داشت؟
خب ببینین، در اوضاعی که جامعه جهانی در یک پراگندگی و رویارویی و کشاکش به سر می‌برد، مخصوصا قدرت‌های بزرگ مثل روسیه و چین از یک طرف و ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی از طرف دیگه بسیار دشوار است که روی یک دستاورد ملموس و مشخص بر افغانستان در همچون نشست‌ها حساب کرد. به هر حال برگزاری هر نشست به ذات خود یک گام به پیش در راستای دستیابی به صلح سراسری، ثبات و تأمین امنیت و همچنان روی کار آمدن یک دولت مشروع و فراگیر در افغانستان. آنچه که مربوط به نشست دوهم شهر نمیشه یک نشست فراگیر نام گرفت، به خاطر که از نماینده های مخالفین طالبا و همچنان جامعه مدنی افغانستان و نماینده های زنا در اینجا یعنی مشارکت آمتام ندارن.
خب آقای آرینفر، طالبا خواسته های مشخص در مورد مسائل اقتصادی، بانکی و کشت کوکنار دارند. این سو جامعه بین المللی هم خواسته های خودش را از طالبان دارد. در اینجا یک نقطه مشترک میان دو جانب فکر میکنن کدام بوده میتونن؟
طالبا طبعا به منافع خود میسنجن و جامعه جهانی بیشتر روی بعض ارزش ها مثل رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق زنان و همچه مسائل دموکراسی و بحث دولت فراگیر و مشروعیت نظام، این مسائل بر جامعه جهانی از اولویت بیشتر برخوردار است. طبعا در کنار از این مسائل نگرانی های در بحث مواد مخدر و مسئله تروریسم هم مورد نظر جامعه جهانی است. البته وقتی که ما جامعه جهانی میگیم، سخن از یک ارگانیزم، یک نواخت، یک دست و نیست، بلکه یک همجوش از کشورهای مختلف است که اینا طبعا منافع گوناگون دارن. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی منافعشان چیز دیگر است و روسیه و چین چیز دیگره و همچنان کشورهای منطقه مثل ایران، کشورهای عربی و پاکستان منافع دیگری تعقیب میکنن. در نتیجه یعنی نمیشه انتظارات بسیار زیاد از این نشست داشت، ولی خب به هر حال باید ببینیم که چه دستاوردهای به همراه میاره.
و چرا سازمان ملل متحد نتونست نماینده های طالبان و زنان را دور یک میز بیاره و در واقع در این مورد ناکام شد؟
طبعا برای سازمان ملل هم بسیار مشکل است که در شرایطی که این همه تعارضات و تناقضات و اختلافات وجود داره از یک موضع مشخص در واقع برآمد کنه و از طرف دیگر طالبا هم بر مواضع خود پافشاری دارن. در نتیجه نمیشه در اوضاع و احوال کنونی روی یک پلتفرم سنجید که در اون نماینده های زنان هم اشتراک داشته باشه.
عزیز آرینفر بود، دیپلمات پیشین افغان. نشست سوم دوحه رسما امروز پایان یافت و در این میان شمار از افغان ها از این نشست انتظارها و خواسته های خود را دارند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که در این نشست باید اقدام های جدی و عملی برای حل مشکل عمومی در افغانستان گرفته شود. برخی به اقتصاد تمرکز میکنند، برخی دیگر هم خواسته هایی دارند در مورد رفع محدودیت های طالبان بر بانوان. فایزه ابراهیمی جزئیات میدهد.
امروز اول جولای آخرین روز سومین نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد است. در این نشست نمایندگان نزدیک به 30 کشور و سازمان‌های بین‌المللی و همچنین هیئت حکومت طالبان شرکت کردند. برخی از افغان‌ها در صحبت با رادیو آزادی از ملل متحد و شرکت کنندگان این نشست خواستار اقدامات عملی برای حل مشکلات بشری افغانستان شدند. آنان میگویند که پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان، افغانستان دچار بحران بشری شده و سطح فقر و بیکاری نیز افزایش یافته است. این افراد همچنین از ملل متحد می‌خواهند که برای از بین بردن بحران بشری در افغانستان پول‌های مسدود شده این کشور را آزاد سازد. الفت باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی می‌گوید:
این مهم نیست که چه نظام اینجا برقرار است و آیا آنها به رسمیت شناخته شده یا نه. اینجا مردم حضور دارند. مردم این کشور حق دارند که از بودجه‌ای که مسدود شده است بهره مند شوند و این بودجه برای آنها آزاد شود.
افندی اسکندر، یک متقاعد از کابل، درباره خواسته هایش از این نشست به رادیو آزادی گفت:
مکتب باید اشد ضرورت است که باید بروی دخترها باید خلاص شود. موضوع دوم جهان نمیاله فعلا پولی که افغانستان داره و پول ملت است و پول دولتی نیست اونجا او را به حساب منجمد ساخته، این یک مشکل دیگه است.
مقام های سازمان ملل متحد نیز پیش از این اعلام کرده بودند که در این نشست درباره مشکلات مالی و بانکی افغانستان صحبت خواهد شد و علاوه بر این بحث درباره مبارزه با مواد مخدر نیز بخشی از آجندا است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، ایالات متحده ای آمریکا بیش از 9.5 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را از ترس دسترسی طالبان به این پول منجمد ساخت، اما پس از آن ایالات متحده ای آمریکا اجازه داد که بخشی از این پول به مبلغ 3.5 میلیارد دلار به صندوق امانت افغانستان در سوئیس منتقل شود تا برای حل مشکلات بشری و اقتصادی افغانستان استفاده شود. کاخ سفید پیش از این در اعلامیه‌ای که در 7 فوریه 2024 منتشر کرد از قول بایدن اعلام کرد که به دلیل بحران بشری در افغانستان و تهدیدات ناشی از آن در این کشور، فرمان وی در سال 2024 که شامل منجمد کردن دارایی ها نیز می شود، در سال 2024 نیز قابل اجرا خواهد بود. در همین حال برخی دیگر از افغان ها معتقدند که بسیاری از مشکلات اقتصادی افغانستان به محدودیت های حکومت طالبان بر زنان مرتبط است و برای حل آن باید جامعه جهانی به طالبان فشار بیاورد. یک باشنده ولایت کابل که میخواهد نامش در گزارش منتشر شود میگوید که تنها نانآور خانواده اش است و پس از اعمال محدودیت های طالبان بر کار زنان بیکار شده است. او گفت
اگر زمینه مساعد می بود که زنها در امور اجتماعی، در جامعه، در پیشرفت کشور سهیم می بودن، ممکن امی روزگار و فقر و بدبختی و بیکاری که امروز ساد خانواده را خراب کرده و این حالت را نمی داشتیم.
حکومت طالبان بیش از 1000 روز است که مکاتب بالاتر از ابتدایه را برای دختران بسته کرده و همچنین تحصیلات عالی و کار زنان را در بسیاری از اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی منع کرده است. این در حالی است که در بحث‌های اصلی 30 نشست دوحه از نمایندگان زنان و فعالان مدنی دعوت نشده است، اما پیش از این استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفته بود که روزماری دکارلو معاون سیاسی سرمنشی این سازمان در امور سیاسی و مسئول برگزاری نشست سوم دوحه به تاریخ 2 جولای نشست جداگانه ای را با نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان خواهد داشت. این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان سطح فقر و بیکاری افزایش یافته و برخی از سازمان‌های بین‌المللی ابراز نگرانی کردند که محدودیت‌های طالبان بر کار زنان اقتصاد این کشور را تضعیف کرده است. بر اساس گزارش ملل متحد 85% جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نزدیک به 24 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
در این میان وزارت امور جهانی کانادا میگوید که از حذف افغان‌های غیر طالبان در جلسه های اصلی نشست سوم دوحه شدیداً ناامید شده است. این وزارت در بیانیه‌ای که یکشنبه به دنبال شرکت دیوید اسپرول نماینده ویژه کانادا برای افغانستان در سومین نشست دوحه نشر کرده، از غیبت مدافعان زن، اقلیت‌های مذهبی و قومی و گروه‌های حقوق بشری انتقاد شدید کرده. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه کانادا میگوید هیچ یک از اهدافی که افغانها به دنبال دستیابی به آن هستند بدون مشارکت کامل زنان امکان پذیر نیست. این وزارت به روز یکشنبه در اعلامیه به دنبال شرکت دیوید اسپرول نماینده ویژه کانادا برای افغانستان در نشست سوم دوحه از ملل متحد به خاطر حذف افغانهای غیر طالب از جمله مدافعان زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی و گروه‌های حقوق بشر از جلسات اصلی نشست سوم دوحه انتقاد و ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه کانادا آمده است که مشارکت کامل، برابر و معنی‌دار زنان افغان در روند نشست دوحه نه تنها یک اصل اساسی آجندای زنان، صلح و امنیت است، بلکه برای دستیابی به یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و فراگیر اساسی است. در ادامه تاکید شده که کانادا در این نشست از موقف خود برای تقویت پیام‌های کسانی که شجاعانه درباره نقض حقوق بشر توسط طالبان صحبت کردند اما به جلسات اصلی دعوت نشدند استفاده خواهد کرد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی محدودیت‌ها در برابر زنان را موضوع داخلی افغانستان خوانده است. عدم دعوت از نمایندگان زنان و فعالان مدنی به بحث‌های اصلی نشست سوم دوحه و مشارکت طالبان، انتقادهای شدید جامعه مدنی، فعالان حقوق زنان افغان و شماری از سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته است. جنبش‌های مختلف اعتراضی زنان هم با نشر اعلامیه‌ها و راه‌اندازی اعتراضات در برخی کشورهای اروپایی از آجندای نشست دوحه انتقاد کرده و مشارکت طالبان و عدم شرکت نمایندگان زنان و جامعه مدنی در این نشست را نکوهش کردند. ترنم سعیدی رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان و از فعالان حقوق زنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما زنان افغانستان نیست، از سازمان ملل، از جامعه جهانی و از سازمان حقوق بشر کاملا ناامید شدیم که با حمایت طالب و تمکین بر طالب بار دیگر نشان دادن که آینده و سرنوشت زنان افغانستان هیچ ارزشی برای آنها ندارد.
همچنان مینا رفیق، یکی از فعالان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت از اینکه زنان افغان در نشست سوم دوحه نادیده گرفته شدند، این نشست را تحریم می کنند.
نشست سوم دوحه را مردم افغانستان اکثریت و گروه های معترضین و مبارزین و جنبش های زنان تحریم کردیم و تحریم می کنیم. هیچ کس از ما در اوجه نمایندگی نمی کنیم.
اما اخیراً استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، در پاسخ به این انتقادها گفته است که نشست سوم دوحه نشست مذاکرات بین الافغانی نیست و این نشست به هدف افزایش تعامل جهانی به شکل منسجم، اما هنگ و ساختارمند با افغانستان زیر حاکمیت طالبان برگزار می شود. نشست دو روزه دوحه به روز یکشنبه به میزبانی ملل متحد در قطر آغاز شده و روز دوشنبه هم با حضور نمایندگان حدود 25 کشور و برخی سازمان‌ها ادامه دارد. ملل متحد گفته که روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و مسئول برگزاری نشست سوم دوحه، به روز سه‌شنبه 2 جولای با نمایندگان جامعه مدنی و زنان افغانستان نشست دیگری را برگزار می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا ساعت 10:21 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مهلت داده شده از سوی حکومت پاکستان برای برگشت داوطلبانه پناهجویان افغان به پایان رسیده. شمار از افغانها در پاکستان به رادیو آزادی گفتند که به تازگی شاهد افزایش بازرسی خانه به خانه و در شهرهای مختلف بودند. هرچند پلیس پاکستان درباره تمدید مهلت برگشت داوطلبانه پناهجویان افغان چیز نگفته، با آن هم با آغاز مرحله دوم بیش از 850 هزار پناهجوی افغان با خطر اخراج روبروند. جزئیات در گزارش از فائزه ابراهیمی.
پس از پایان مهلت داده شده حکومت پاکستان برای برگشت داوطلبانه مهاجران افغان که یکشنبه 30 جون به پایان رسید، این کشور در مورد تمدید این مهلت چیزی نگفته است. حکومت پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که دارندگان کارت شهروندی افغان یا ACC کارت و کارت POR نیز شامل مرحله دوم اخراج اجباری می شوند. برخی مهاجران افغان مقیم پاکستان می گویند که هرچند همواره با آزار و اذیت پلیس پاکستان مواجه هستند، اما اگر مرحله دوم اخراج آغاز شود وضعیتشان بدتر می شود. نادر سعیدی، یک مهاجر افغان در اسلام آباد، به رادیو آزادی می گوید پلیس پاکستان از چند روز بدین سو بررسی های خانه به خانه را آغاز کرده است.
دقیقاً که در تاریخ اول جولای مهلتی را که حکومت پاکستان داده بود برای برگشت داوطلبانه مهاجرین هم به پایان رسید، که درس قبل در قسمت بی اب اسلام آباد به خانه آمدند، اونجا خانه را تک تک کردند، بالاخره پشتر دروازه و بلاک آمدند، از راست اسنادهای مهاجرین بررسی کردند، پاسپورت و ویزا و مواردشان که اینا قانونی هستن یا پاسپورت دارن یا ندارن. و دیروزم که در قسمت راولپندی به چند خانه دیگه و کوچه دیگه سر زدن، از مهاجرین اسناد مطالبه کردن و ویزا و این موارد.
ظاهر بهانت، یک مهاجر افغان در پاکستان، به رادیو آزادی میگوید
پوینت ها بیشتر و بیشتر شده و فقط از طرف شب عملیات های صورت میگیره از سوی حکومت پاکستان یا از سوی پلیس پاکستان، که خود بسیار زیاد اذیت کننده است. نه طفل میبینه، نه خانم میبینه، نه پیرمرد میبینه، فقط آزار دادن است و بردن است. کسانی هم بازداشت میشن که اسناد قانونی به دست دارد.
یک مهاجر افغان در شهر پشاور پاکستان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی میگوید که در مورد وضعیتشان نگران است.
دو سال میشود که در پاکستان به سر میبرم و پرونده مهاجرتی من پیشرفت اندک که داشته است، اما اگر اخراجم با مشکلات امنیتی در افغانستان مواجه میشوم. ما بسیار نگران هستیم که بازداشت نشویم. اگر بازداشت شویم با مشکلات روبرو میشویم.
قبل از مرحله اول اخراج اجباری حکومت پاکستان ادعا کرده بود که نزدیک به 4.4 میلیون مهاجر افغان در این کشور حضور دارند که از این میان حدود 1.73 میلیون نفر بدون سند قانونی اقامت هستند. حکومت پاکستان در نوامبر سال 2023 روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد و این روند هنوز ادامه دارد. بر اساس گزارش اخیر سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، تنها از اول تا 15 ماه جون سال جاری بیش از 22,000 تن از پاکستان بازگشت کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان نیز در صفحه اکس خود نوشته که روزانه صدها مهاجر افغان به گونه جبری و داوطلبانه از پاکستان بازگشت می کنند. بر اساس آمار این وزارت، تنها 777 تن در تاریخ نوع سرطان به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند. پیش از این بارها حکومت طالبان و سازمان‌های بین‌المللی خواستار توقف روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان شده بودند، اما پاکستان تا به حال پاسخ مثبت به این خواسته‌ها نداده است. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، صدها هزار افغان به علت‌های مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، بیکاری، محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران و طی مراحل پرونده‌های مهاجرتی‌شان به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران مهاجر شدند که در حال حاضر بیشتر در این دو کشور با خطر اخراج اجباری روبرو هستند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید با گرم شدن هوا بیماری‌های فصلی میان کودکان افزایش یافته. شمار از خانواده‌ها در کابل هم تایید می‌کنند که با افزایش بیماری‌های فصلی امکانات لازم را برای درمان کودکانشان ندارند. دکتران افزایش بیماری‌های فصلی از جمله کولرا، مالاریا، سرخکان، مرقه و زردی را کمبود آب آشامیدنی صحی و عدم رعایت موارد بهداشتی عنوان می‌کنند. جزئیات در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش بیماری‌های فصلی خبر می‌دهد. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه در صحبت با تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان این موضوع را تایید کرده است، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرده و به پرسش‌های رادیو آزادی هم در این باره پاسخ نداد. اما برخی خانواده‌ها در کابل می‌گویند که بیماری‌های مختلف از جمله اسهال و زکام در بین کودکانشان افزایش یافته است. نورالله یکی از آنان که کودکان بیمار خود را برای درمان به یکی از شفاخانه‌های شهر کابل برده بر رادیو آزادی گفت:
مریضی زیاد است، یعنی مریضی های سالات در این وقت بسیار زیاد است. یعنی اولاده خود ما دو سه تا شمیالی مریض است و گرمی است، هاو نداریم، هاوی صحیح نمیادم. هاوی
پلوشه از دیگر باشندگان کابل به رادیو آزادی گفت:
سال به خاطر گرمی زیاده که هست به مشکلات زیاده روبرو شدیم که اطفال های ما با مریضی های زیاد مواجه شدند که بیشتر مریضی اسهال می باشد که چندین بار پیش دکتر رفتیم اما اما خوب نشدن و حال بعد تداوی خانگی ادامه داره.
عزیزالله باشنده ولایت وردک بر رادیو آزادی گفت: بیماری های فصلی نه تنها در بین کودکان بلکه در بین بزرگسالان نیست افزایش یافته است.
ماشمانم په ناروغی آخته شویدی، لویانم په ناروغی آخته شویدی چه اکثر دی ماشمان پر اسنسنا.
کودکان هم به بیماری ها مبتلا شدن و بزرگان هم به بیماری مبتلا شدن. اکثر بیماری ها نزد کودکان هم اسهالات است، زکام و بیماری های دیگر. برای تداوی به مراکز صحی می رویم و دواهایی را که آنها می دهند استفاده می کنیم. توان خرید دوا از دواخانه های شخصی را نداریم.
دواخانه ویغم پریگدو دی خپل وس او توانم نوی نو ډیر په لوړ قیمت وی.
ډاکټر فرید الله عمری متخصص امراض سالی در شفاخانه انتونی کابل علت افزایش این بیماری را بر علاوه گرمی هوا، نبود آب آشامیدنی صحی و عدم رعایت موارد بهداشتی عنوان میکند. او بر رادیو آزادی گفت:
قسمی که هوا گرم شده، اکثریت امراض انتونی نزد کودکان که مشاهده میگردد این شبانه روز بیشتر واقعات اسهالات میباشد، کولرا، مورقه، مالاریا، سرخکان، بیماری زردی نزد کودکان زیاد دیده میشه و علت از این که بی انتانات در این فصل گرما بیشتر میشه. اول در فصل گرما انتانات میتونه بیشتر نشونما تکثر کنه، دوم استفاده کردن از آبای غیری صحی، سوم هم مراعات نکردن از صحی شخصی و چهارم هم شستن سبزیجات و میوه‌جات به شکل غیری صحی و میتونه که سبب زیاد امراض انتانی نزد اطفال شوند.
به گفته دکتر عمری، مصرف بیشتر مایعات از سوی کودکان، دسترسی به آب آشامیدنی صحی، رعایت موارد بهداشتی از جمله شستن دست‌ها، استفاده از پشه‌خانه‌ها و گرفتن جالی در کلکین‌ها از راه‌های مهم جلوگیری و وقایه در برابر بیماری‌های ساری فصلی در هوای گرم است. این در حال است که پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO از ثبت بیشترین آمار کولرا در افغانستان خبر داده بود. این سازمان به تاریخ 19 ماه گذشته جون در گزارشی گفته بود که از اول جنوری الی 26 ماه می سال روان میلادی 46758 مورد کولرا در افغانستان به ثبت رسیده است. به گفته سازمان جهانی صحت بیشترین آمار کولرا را در بین کشورهای درگیری با این بیماری افغانستان داشته است. این سازمان عوامل افزایش کولرا را ازدیاد نفوذ، رویدادهای طبیعی و تغییرات اقلیمی عنوان می کند و خواستار هماهنگی کشورها بر پاسخ مشترک در برابر این بیماری است.